أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين
گرچه روایات مشخص کرد که فوق اسنتین یعنی اسنتان و ما فوقهما، ولی استیناس تفسیری هم کمک میکند. یکی از اون شواهد قرآنی که مایه تأیید است همون آیه 12 سوره انفال است. در سوره انفال آیه 12 این است: اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. این که ذات اقدس اله دستور داد فوق اعناق را بزنید، یعنی بالای گردن را، یا گردن به بالا، یعنی گردن رو نزنید. خب اگر گردن کسی رو زدن میمیرد، معناش این نیست که بالای گردن رو بزنید، که معناش این است که گردن به بالا. فضربو فوق الاعناق یعنی عنق و ما فوقه. بنابراین اینی که در روایات آمده است فرمودن این کن نسها ان فوق اسنتین یعنی اسنتان و ما فوقهما، مطلبی است که شواهد قرآنی هم دارد. سخن دیگر آن است که در باره پدر و مادر فرمود ولأبویه لکل واحد منهما السدس، نه فرمود لأبویه السدس، برای اینکه میخواد بفرماید کل واحد یک ششم میبرن، نه مجموع یک ششم میبرن. و همچنین نفرمود لأبویه سدسا، نفرمود پدر و مادر دو ششم میبرن، فرمود ولأبویه لکل واحد منهما سدس. اگر میفرمود لأبویه سدسا چه مشکل بود؟ اشکالی پیش اومد، با اینکه کوتاه‌تر است و بهتر. لأبویه سدسا، ولی نفرمود لأبویه سدسا، بلکه فرمود ولأبویه لکل واحد منهما سدس. با اینکه اون جمله قبلی کوتاه‌تر است، با اینکه نظیر این قبلا هم بیان کرد، فرمود به این که فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، دیگه نفرمود لکل واحدین از ثلث. پس با این که اگر می فرمود لأبویه السدسان مختصر تر بود، با این که نظیرش در فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ یعنی لهما و ما فوقهما و فوقهما سرسن آمده است، معذره چرا اینجا عبارت تغییر داد؟ برای آن است که خواهرها همیشه همسانه هم ارث میبرند، ولی پدر و مادر این چنین نیست که همیشه همسانه هم ارث ببرند. که لذا اگر میفرمود اینا دو سدس میبرند، مهم این بود که همیشه اینها همسانه هم، در حالی که اگر حاجبی در کار باشد مادر سهم کمتری میبرد و پدر سهم بیشتری. گرچه این نکته در جمله بعد گوش زد شد، ولی سرفصل بحث باید مشخص باشد که پدر و مادر مثل خواهرها نیستند که یکسان ببرند. بین ارث پدر و ارث مادر اختلاف هست، لذا از همون اول نحوی بیان فرمود که بسازد با تفاضل و تفصیل بعدی. مسئله بعدی آن است که مسئله میراث نه تنها در حوزه‌های علمی متاسفانه کمتر بحث می شد، در جامعه هم اونطوری که مردم به بعضی از مسائل عبادی آشنا هستن آشنا نیست. لذا تأکید فراوان است که شما تعلم الارث، تعلم الفرائض، گاهی در بعضی از تعبیرات آمده است فنها نصف الارث، گاهی در بعضی از تعبیرات آمده است فنها ثلث الارث، یعنی مواریث را، احکام فرائض را خوب یاد بگیرید، برای اینکه نیمی از علم در مسائل ارث است و مانند آن. و چون مسئله ارث یه مسئله مالی است و عده‌ای حاضر نیستن علی کتاب الله ارث را بین ورثه تقسیم بکنن، از ائمه علیهم السلام سوال کردن که راه اجرای این حکم الهی چیست؟ فرمود اول تعلیم است، نشد تازیانه است، نشد شمشیر. خب این احکام در زمان غیبت باید اجرا بشود یا نه؟ راه اجرایش اول تعلیم است، بعد تازیانه است، بعد شمشیر. این بدون حکومت قابل تحقق هست؟ حالا اون روایات رو قرائت بکنیم تا معلوم بشود که از برکت این روایات چه مطلبی استفاده میشود. کتاب شریف وسائل، کتاب الفرائض والمواریث، ابواب و موجبات الارث، باب سوم، روایاتش هم معتبر هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم، اینا یا حسن است یا صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق الا بالسيف، بخواهن مردم مسائل ارث را بپذیرن و هر کسی قدرتمند شد که ضعیف را پامال نکند، این چاره جز شمشیر نیست. لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق الا بالسيف. روایت دوم که از ابی جعفر امام باقر ابی جعفر علیه السلام است این است که لا تقوم الفرائض و الطلاق الا بالسيف. روایت سوم از وجود مبارک امام ششم باز سوال می شود عن النساء هل يرثن رباعا؟ فقال علیه السلام لا، ولكن يرثن قيمة البناء، آیا اینها عرصه را ارث می برند؟ فرمود نه، اینا قیمت عرصه را ارث نمیبرن، قیمت اعیان را ارث میبرن. قال فقلت فان الناس لا یرزون به هازا، حاضر نمیشون که از عرصه ارث نبرن، فقط از قیمت اعیان ارث ببرن. فقال علیه السلام اذا ولینا فلم یرزن ناس بذالک ضربناهم بالصوت فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. اگر کار به دست ما باشد ما ولایت امر را به عهده بگیریم، اگر راضی به این احکام نشدن با تازیانه نشد با شمشیر. خب این معناش این نیست که همه این احکام معاذ الله در زمان غیبت تعطیل است تا از حجت سلام الله علیه بیاید. تمام کوشش ائمه علیهم السلام این بود که این احکام در زمان خودشون و همچنین در اعصار بعدی پیاده بشود الا ان یرث الله الارض و من علیها. مسئله بعدی اون حکم فقهی بود که گاهی زن دو برابر مرد ارث می‌برد، گاهی هم همتای او ارث می‌برد. اونجایی که اولاد اولاد به جای پدر و مادر خود می‌نشینند، یعنی اگر کسی بمیرد و فرزند بلافس نداشته باشد، نوه های او به جای فرزندان او می نشینن و هر کدام نصیب من یتقرب را ارث می برد، در اون گونه از موارد که فتوا هم بر این است، گاهی اگر کسی بمیرد نوه دختری داشته باشد، گرچه این نوه دختری پسر است، این به اندازه دختر ارث می برد، و اگر نوه پسری داشته باشد گرچه اون نوه دختر است به اندازه پسر ارث میبرد، هر کسی نصیب من یتقرب را میبرد. وقتی در این فرض شما حساب میکنید میبینید گاهی در اسلام زن دو برابر مرد ارث میبرد. بله، نبردن که اونا چون نیستن، اگه باشن که به این نرس نمیرسد. اگر کسی بمیرد فرزندی داشته باشد دیگر نوه ها ارث نمیبرن، چون فرزند ندارد نوه به جای فرزند قرار میگیرد و نصیب من یتقرب را میبرد. اگر کسی نوه دختری داشت اون نوه دختری سلس میبرد و نوه پسری گرچه دختر باشد دو سلس میبرد، گرچه ارتباطشون به وسیله پدر و مادرشون به میت است، از اون راه این ارث را میبرند، ولی پدر و مادر اونها نیست، چون اگر پدر و مادر اونها باشد که اینها ارث نمیبرند. پس این چنین نیست که در اسلام همیشه ارثی که بالفعل تقسیم میشود سهم مرد بیشتر از زن باشد. گاهی سهم زن دو برابر مرد است، گاهی مساوی همان، گاهی هم مرد بیشتری برد. مواردی که مساوی همان، برادر و خواهر در بعضی موارد، پدر و مادر در بعضی موارد، اینا مساوی هم ارث میبرن. اونجایی که مرد بیش از زن ارث برد که لذکر مثل از انسین مال فرزندان بلافصل است که گذشت، اونجایی هم که زن بیش از مرد و دو برابر مرد ارث برد، روایاتش در باب هفتم از ابواب میراث الابوین و الاولاد کتاب شریف وسائل آمده است. این لذکر مثل حضر انسین سرفصل است برای مطالب اولاد بلافصل، اما یوسی کم الله فی اولادکم این شامل همه می شود، چه بلافاصله چه معلفاصله. منتها روایات آمده است فرمود اولاد معلفصل وقتی ارث می برد که اولاد بلافصل نباشد. روایت آمده تقیید زده چون یوسی کم الله فی اولادکم، ظاهرش این است که اولاد مطلقا ارث برد چه معلفصل چه بلافصل، اون معلفصل ارث میبرد چه با وجود بلافصل چه با عدم بلافصل، همه حالات را اطلاق میگیرد. اونگاه این تفصیل شرح اون متن است. چرا؟ چون این تفصیل اون متن است نه نسخ اون یا تقیید اون. روایات تقیید کرد، چون روایات تقیید کرد فرمود به این که اولاد معلفصل ارث میبرد. اگر این اولاد فقط اولاد بلافصل را شامل بشود اولاد معلفصل اصلا نباید ارث ببرد، چه نصیب من یتقرب را چه نصیب های دیگر را، در حالی که این مفروغ است، مفروغ آن هست که اولاد معلفصل ارث می برد منتها قیدی دارد. اگر یوسی کم الله فی اولادکم شامل اولاد معلفصل نشود، یعنی روایات چیزی را که اصلا قرآن تعرض نکرد فرمود یا روایات حدودی را که قرآن فرمود تبیین کرد. روایت های باب هفت از ابواب میراث الابوین و اولاد کتاب وسائل این است که روایت چه معتبر هست. روایت اول عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال بنات الابنه یرسن اذا لم یکن بناتون، اگر اولاد بلافصل نبود نوه های دختری ارث می‌برند. بنات الابنته یرسن اذا لم یکن بناتون، کن مکان البنات، اگر مادرهای اونها نباشد اینها به جای مادرهای خود ارث میبرند، یعنی نصیب من یتقرب را ارث میبرند. روایت دوم که اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است قال ابن الابن یقوم مقام ابیه. خب این یقوم مقام ابیه یعنی جای پدر می نشیند. پدر هست یا نیست؟ اگر پدر باشد و او جای پدر بشیند، معناش این است که نوه ارث می برد و فرزند ارث نمی برد، این که نیست. پس ناظر به حق دو موت فرزند بلافصل است. یعنی اگر فرزند متوفا نباشد، میت نباشد، نوه به جای فرزند متوفا می نشیند. روایت سوم این است: عن ابی الحسن الاول ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه قال بنات الابنت یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن. نوه جای پدر و مادر خودشون می نشینن و از جدشون و جدهشون ارث می برن، در صورتی که غیر از اینها کسی وارث نباشد. این نصوص دو مطلب را می رساند: یکی این که نوه وقتی ارث می برد که فرزند بلافاصله مرده باشد و ماند. دوم این که نوه به جای فرزند بلافاصله قرار می گیرد، نصیب من یتقرب را می برد. پس نوه پسری گرچه دختر باشد دو برابر می برد، نوه دختری گرچه پسر باشد یک برابر. بله، سخن از فضیلت نیست، سخن از دفع اشکال است. که گفتند در اسلام زن از در ارث ضعیف است. بسیار خوب، اون چه که بالفعل مایه تقسیم مال است، مال به دست ورثه می آید، این است که الان مال متوفا را اصلاً تقسیم می کنند، دو قسمت را به دختر می دن و یک قسمت را به پسر، ولو منشأش آبا و امهات اینها باشند. یه وقت سخن از پسر به دختر است، این مورد نقض و اشکال بیگانه ها نیست. بیگانه که اشکال می کند می گوید که حق زن در اسلام لحاظ نشده است معاذالله، برای اینکه زن در اسلام از سهم کمتری برخوردار است. این اصل اشکال. جوابش این است که در مسئله ارث زن و مرد در سه فصل ارث میبرند. گاهی زن بیشتر میبرد مرد کمتر، گاهی مرد بیشتر میبرد زن کمتر، گاهی معادله هم میبرد مثل کل واحد منهما السدس. پس این شبهه برطرف شد. گرچه مال بری و سهم زائد از مال داشتن نشانه فضیلت نیست. اون خطبه نورانی از تعمیر سلام الله علیه که بارها ملاحظه فرمودی، حضرت اوضاع انبیا را شرح میدهد، بر همون اوائل نهج البلاغه است، میفرماید اینها که به صورت ساده زندگی میکردن. اگه بخواهید من جریان موسی را بگویم، عیسی را بگویم، داوود را بگویم، تا وجود مبارک رسول خدا علیه السلام میرسد. بعد بلد اونی که همه امکانات را داشت، داوود سلام الله علیه، از دسترنج زنبیل بافی خود استفاده میکرد، به دوستانش میگفت این زنبیل را برام بفروشید من ارتداخ کنم. با اون همه امکانات موسی کلیم اینقدر سبزی خورد که گرسنگی داشت، یه سبزی خورد که آثار خضرت در دستگاه گوارش او پیدا بود. عیسی مسیح که کان ادامه الجو، بعد به وجود مبارک حضرت میرسد، فرمود که او با خواصش گرسنگی ها دیدن. بعد یه استدلال میکند، میفرماید به این که شما از نظر تاریخی مسلم است که اینها ساده زندگی میکردن، در این تردیدی نیست که اینها ساده زندگی میکردن. بعد به صورت یک قضیه منفصله مسئله را حل میکند، میفرماید شما یا باید بگویید داشتن کمال است، یا باید بگید کمال نیست. اون که دارد یا یک کمالی را خدا بوداده است یا نه، از این دو حال بیرون نیست که. یعنی یک منفصله حقیقی است بین نفی و اثبات. یا سرمایدار بودن کمال است یا کمال نیست، از این دو حال بیرون نیست. فرمود اگر سرمایدار بودن کمال باشد، پس باید معاذ الله بپذیرید که ذات اقدس اله کاملترین انسانها را از این کمال محروم کرد. نمیشد گفت که یک چیزی در اسلام کمال هست ولی انبیاء او را ندارند. حالا برسیم به او. فرمود اگر بگویید داشتن کمال است، باید بپذیرید که معاذ الله انبیا و اولیا که خلفهای الهیان این کمال را ندارن. این را که نمیشد گفت. پس معلوم میشود داشتن کمال نیست. اونگاه میرسیم به اون قسمت که اگر داشتن و نداشتن، یعنی سرمایدار بودن یا ساده زندگی کردن، اینا همسان هم باشن، هیچ فرقی نداشته باشن، خب پس باید اینها گاه اون حال داشته باشن گاه این حال، یا انبیا بعضی ها اون چنان باشن بعضی این چنین. چرا همه یک دست سادن؟ سلیمانی که با اون قدرت زندگی میکرد، امکانات داشت، سلطنت میکرد، زندگی ساده بود. داوود سلام الله علیه که همین درباره داوود میفرماد به این که شرح زندگی داوود این است که او قار او اهل الجنه. فرمود بخواهید من خواننده بهشت را برای شما تشریح کنم، در بهشت بهشتیان قرآن را از حنجره داوود سلام الله علیه میشنوند. خواننده بهشتیان وجود مبارک داوود است. فرمود داوود که قاره و خطیب اهل الجنه است، او با زنبیل بافی زندگی میکرد با اون همه امکانات. خب اگر داشتن و نداشتن همسان همه است، بالاخره انبیا بعضی باید اینچنین زندگی کنند بعضی اونچنان، چرا همه یک دست اینچنینن سادن؟ اونگاه معلوم میشود اگر کسی وضع زندگیش رو راه بود، هرچه خواست داشت، من بسط الله له الدنیا فقط اهانه، منتها این بیچاره نمیفهمد. این صریح نهج البلاغه است. بعد ارزش مشخص میشود. این که میبینید حوزه ها کمتر موفق میشود شیخ انصاری تربیت کند، و اینکه متاسفانه این نظام ارزشی وضع شد. هر که طلبه شد میخواد همه چی داشته باشد. اون معنویت رخت بربست. ازا الان شما بعد از رحلت هر مرجعی، بالاخره افراد زیادی بودن که تالی تل به اون مرجع بودن. الان شما باید به زحمت بیفتید. این مشکل ماست. یک نسل را شما منقرض میبینید. میبینید بین کسانی که اطال الله و بقاهما با بعدی ها 30 سال فاصله است. این خلا کم کم پیدا شد دیگه. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد به جایی برسد و ورثه انبیا بشود، راه ساده زندگی کردن است. بخواد همه چیز داشته باشد، بعد بشود از علماء و ورثه الانبیا. این همون بیان نورانی از تعمیر است. فرمود لا تجتمع العظیمه والولیمه. فرمود مصمم بودن، عازم بودن با ولیمه و سورچرانی داشتن جمع نمی شود. آدم بخواد هم هر جا سقه ولیمه است آقا شرکت کند، بعد هم وارث انبیا باشد. فرمود لا تجتمع الولیمه والعظیمه. اگر کسی بخواد مصمم بشد، عزمی داشته باشد، به جایی برسد، این با سورچرانی جمع نمی شود. حالا یا سور را تو خانه خود بچرد که از جای دیگر بیارد، یا در خانه دیگران برود. رفاه طلبی با وارث انبیا شدن این جمع نمی شود. اونجا حضرت استدلال کرد، فرمود من بسط الله له الدنیا فقط اهانه. این رو مراجعه فرمود در نهج البلاغه، در همون خطبه‌ای که مفسرن اوضاع انبیا را شرح میداد، اوائل نهج هست، تا معلوم بشود که اون که هر چه بخواهد دارد چیزی کم ندارد، من حیث لا یشعر مورد اهانت خداست و نمیفهمد چه میکند. این استبابوس یعنی اون مقداری که نیاز اونهاست کم نیاری. ما با وجوه بریه یه مقدار توسعه میدیم، بعد میگوییم شأن ما این است. چون شأن ما این است، با وجوه دیگری همین شأن را حفظ میکنیم، یه مقدار وسیع‌تر میکنیم، میگوییم وسع ما این است. ما وسع را و توسعه را از این راه به دست آوردیم. اونگاه هر روز بر وسعمون از این راه میافزاییم، میگوییم شؤون ما این است. خب شؤون ما از اینجا در آمد، کجا ما شأنی داشتیم؟ ما این را شأن تلقی کردیم. این است که آدم ممکن است بعد از چند سال بتواند مشکل یک مسجدی رو حل کند، سخنرانی رو بهده بگیرد، تدریس یه جای رو بهده بگیرد، اما بتواند ستون حوزه باشد، این کم است و این جای افسوس است. به هر تقدیر مال در اسلام، خود بیان نورانی است امیر همان است در نهج البلاغه، این فقط برای رفع شبهه است. اونا که بخواهن بگوین در اسلام حق زن پایمال شده است، این چنین نیست. اولا مال نشانه کمال نیست. ثانیاً بر اساس لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله، ذات اقدس اله علی حسب ما یرا تقسیم کرده است. گاهی برابر بود، گاهی زن بیشتر، گاهی مرد بیشتر. این وصفی است نه دستوری. اکثری مردم متاسفانه همینن دیگر. دستور نداد که اگر یه وقتی معاذ الله وضع زندگیتون ضعیف شد کاد الفقر، یعنی این چنین باشید. اما اکثری مردم اینه. یک وضع وصفی است نه دستوری. دستوریش همان سکان ادامه جوع. نه، افرادی پیدا می شوند که از معارف ترفیع ببندم، نه از علوم حصولی در سطح بالا بهره‌ای بگیرم. بر تقدیر روایات باب هفتم از ابواب میراث الابوین این دو نکته را دارد. یکی این که اولاد مع الفصل وارثند و یکی این که به جای من یتقرب هستم. چرا این مقام نه مقام الارث را مگر به ارث اس بردن درباره سایر طبقات یه همچی تعبیر شده است؟ این یقومنه مقام اورا، این لسان حکومت است. خب همه طبقات ارث میبره؟ مگر در هیچ جا فرمود به این که این به جای من یتقرب مینشیند؟ این یقومنه مقام من یتقرب، این بیان فقهی دارد. فرمود اینا ارث میبرن و به جای من یتقرب هم مینشینن، یه نصیب او رو میبرن. بنات الابنته یقمن مقام الابنه، این روایت چهارم. اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهنه و بنات الابنه یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت ولد ولا وارث غیرهن. اکثر روایات این است. یه روایت معارض هم دارد که او را حمل بر تقیه کردن و این است که روایت ششم این باب. روایت پنجم برابر روایت های گذشته است که عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابن الابن اذا لم یکن من صلب رجل احدون غام مقام الابن. این تنزیل است دیگر. اگر گفتن التواف بالبیت سلاتون، یعنی در تواف طهارت شرط است. اگر گفتن این نوه به جای پدر نشسته است، یعنی سهم پدر رو میبرد. نوه دختری به جای دختر نشسته است، یعنی سهم دختر رو میبرد. ولی روایت ششم که معارضه است این است که ان عبدالرحمن ابن حجاج قال، اینم مزمر است، بنات الابن یرثن مع البنات، یعنی نوه های پسری با بودن دختر ارث میبرند. خب این که مطابق نیست. رضا مرحوم شیخ این رو حمل بر تقیه کرده است در قبال سایر نصوص، چون نوع اون روایات رد اذا لم یکن معهن معه وارثون، اگر با نوه وارث دیگر نباشد اینها ارث میبرند. حالا روایات دیگری هست که امروز دیر شد. الحمدلله رب العالمین.